بعد البنا بر این که مکیل یا مغزون، بعد از این که شرا شد قبل مشتری قبل قبضه ما، نمی تواند اون مکیل یا مغزون را بفروشد و در صحت بی قبض شرط است، که اون مکیل و مغزونی که مشترا هستند قبل البی باید قبض بشود قبل بی ثانی. بناءً علی هذا القول که اشتراط ثابت است و بنابر این که تعدی هم به سایر المعاوضات نکنیم، حتی مختص بکنیم این حکم را به بی، بحثی هست در مقام شیخ او را شروع می کند به بیان کردن در امر ثالث و اون بحث این است: آیا ممنوع عنه در این اخبار این است که بیع ثانی جاری بشود بر اون چیزی که بر اون مکیل و مغزونی که مش بایع در بیع ثانی او را خریده بود ولیکن قبض نکرده است، که بیع ثانی متعلقش، عقد ثانی متعلقش در معامله عین آنی است که در معامله او را در معامله اولا از بایع خریده بود؟ این فقط منهی عنه است یا منهی عنه این است که مالی را که مکیل و موزون است، انسان این مال را قبل قبضه ملک دیگری قرار بدهد بالبیع، این مکیل و موزونی که این شخص خریده بود قبل قبضه این را بالبیع ملک شخص ثانی قرار بدهد؟ فرض کلام این زور است، درست توجه کنید. ابتداعا ما یک قوم گندم را خریدیم، گندم خارجی است، شخص را خریدم، یک خروار گندم خارجی است، من او را خریدم از بایش فرض کنید به 1000 تومان، ولیکن این قوم گندم و این یک خروار گندم هنوز در مخزن بایه است، قبض نکردم. من این قومی که خریدم او را نمی فروشم قبل القبض به کسی، یه خروار گندم کلی توجه کردید که اوصافش را هم تعیین می کنم، یه خروار گندم کلی به نحو کلی فی الذمه، این را می فروشم فرض بفرمایید خودش هم به بی مرابحه، یعنی به قیمت جزاف می فروشم، به 1200 تومان می فروشم به زید، بعد زید که از من یک خروار گندم را به 1200 تومان خرید که کلی فی الذمه است، مبی به زید می گویم که بیا گندمت را تحویل بگیر بردار، می برم اون یک خروار که خریده بودم ها، می گم از اون یک خروار را از انبارش تحویل بگیر ببر. چی میبینید؟ اون سبرهی که مکیل و موزون است من او را قبل القبض نفروختم، ولیکن او قبل از قبض من ملک دیگری شد، قبل از قبض من ملک دیگری شد، خودش هم به واسطه بی این بی کلی که کردم، این بی کلی که کردم کلی فی الذمه را فروختم بو به 1200 تومان، منفعتم بردم دیگر، نتیجه بی مرابحه است، 1000 تومان خریده بودم به 1200 تومان فروختم، بی مرابحه نیست حقیقتا، چون که بی مرابحه اونیست که اونی که انسان خریده او را به زیاده بفروشد، من او را نفروختم، کلی فی الذمه را به 1200 تومان فروختم، بعد کلی را باید تحویل بدهم، میرم میگم برو پیش زید است، از زید بگیر ببر، که در ما نحن فی ام بی امرابهی که قبل القبض می شود نتیجه او حاصل شده است. آیا ممنوعن عن و منهیون عنه در اخبار، این خصوص جایی است که بیع قبل القبض جاری بشود اون بیع ثانی بر امتهایی که خریده و قبض نکرده است، او فقط منهیون عنه است. خب این صورت اشکال پیدا نمی کند دیگر. خب من او را که نفروخته هم. و اما منهیون عنه اعم بوده باشد، منهیون عنه این است که مکیل موزونی که انسان خریده بود و او را قبض نکرده بود، او منتقل بشود قبل القبض به دیگری به سبب البیع، که ناقلش بی بوده باشد، به سبب البیع منتقل شد دیگر، چون کلی را به او فروختم، او مالک کلی در ذمه من شد، مستحق مطالبه کلی شد، نشان دادم که برو فردش را بردار. آیا ممنون اند؟ درست توجه کنید، مسئله مهمه ایستا، چون که این مکیل موزون را قبل القبض نمی شود به بی مرابهی فروخت، این خیلی محصور دارد در بازار، چون که مالی را در انبار بایست می فروشد به مشتری، مکیل موزون است، مشتری هم خودش تاجر است، او را خریده تا بفروشد، مال را از بایه اخذ نمی کند، قبل از او مشتری پیدا می کند، بریب می فروشد. این طریق تخلصش این است. اگر خواستیم ملتزم بشویم برای این که این معامله را صحیح بکنیم به امرابه ایران، طریقش این است که این کلی فی الذمه را بفروشد این شخص مشتری، بعد که کلی فی الذمه را فروخت باید فردش را تحویل بدهد، میگه برو اون فردش موجود است ببر. از اینجا معلوم میشود که فرقی ندارد که قبلا بخرد، اول کلی فی الذمه را به کسی یه خروار گندم میفروشد به 1200 تومان به نحو کلی فی الذمه، بعد که فروخت عباش را یا قباش را میپوشد میفتد تو بازار، پیدا میکند یه خروار گندم خارجی، گندم خارجی است، به قیمت ارزانی یه خورده کمتری میخرد او را به 1100 تومان 1000 تومان میخرد، بعد به اون مشتری اول میگوید برو گندمت را بردار، گندمت را بردار. این گندمی را که بله رفت دنبالش، زحمت کشید پیدا کرد، به 1000 تومان خرید یه خروار را، این قبل در قبضهین را نفروخته است، چون که بی اولا بر کلی جاری شده است، ولیکن این قبل القبض ملک شده است با اون شخص مشتری الاول که گفت برو بردار. توجه کردید به برداشتن او ملک می شود به یک باز، ولیکن سبب ملک شدنش بی است. کلی را به او فروخته بود، او سبب می شود که این را فرض بفرمایید و بعد این را هم که خودش بله خریده بود، این بی سبب می شود که این مبی دومی قبل قبضهی ملک بشود برای شخص سالی، برای شخص اون مشتری فرض بفرمایید اول، به سبب البی، سببش هم عبارت از بی است. آیا معتبر است در تعلق در دخول در اخباری که نهی می کردند انبه مالم یک بز مرابهتن، این معتبر است در دخول در اخبار که عقد، یعنی عقد دومی که بی از مشتری می فروشد، این جاری بشود به خصوص آنی که سابقاً او را خریده بود، عقد دومی باید به او جاری بشود، چون وقت این حیله می شود دیگر، یعنی این وجه تخلص می شود از محصور چی گفتیم، یا این که نه اون نه یا مست فرقی نمی کند، بیع دومی به نفس مبی جاری بشود یا بیع دومی به نفس او جاری نشده است، ولیکن اونی که خریده بود و قبض نکرده بود ملک شخص آخر شده است. قبل قبض اون مشتری اول ها که بایه در بیسانی است، بله ملک اون شخص آخر شده است به واسطه بی قبل قبض اون مشتری اول. این را می دانید که اگر ما بوده باشیم و اخبار، فقط اونجایی را می گیرد که اخبار عقد ثانی جاری بشود بر اون مبیعی که ابتداعا عقد بر او جاری شده، ابتداعا او را خریده بود. ولیکن لا تبعه حتی تکیله او تزنه، یعنی اونی مکیل و موزوری را که هنوز قبض نکرده ای او را نفروش. این شخص او را نفروخته است، کلیه فی ذمه فروخته است، مورد اخبار او را نمی گیرد. اگر شما بخواهید یقین پیدا کنید که خود مدلول اولی اخبار این صورت را نمی گیرد، استثناء بیع التولیه است. بیع التولیه در اخبار استثناء شد. دیگر فرمود ازا اشتریت ما بهی چیلون اووز فلا تبعه حتی تقبضه الا تولیتن. تولیه را استثناء کرد. تولیه اونیست که این همانی را که انسان اولا خریده بود او را به رأس مالش به دیگری بفروشد، همان اونی را که خریده بود او را به رأس مالش بفروشد. و الا کسی یه گندم، یه خروار گندم خرید به 1000 تومان، بعد یه خروار گندم دیگر به کسی دیگر فروخت به 1000 تومان. این بیت تولیه نیست. دو تا بیت هست، اینا مساوی در ثمن هستند. بیت تولیه نیست. بیت تولیه این است که مشتری ثانی متولی بیت اول بشود. اون ثمنی که توجه کردید، اون ثمنی که در بیت اول است و اون مبیعی که در بیت اول است، اون معامله با اون نحو واگذار می شود به شخص آخری، به همان ثمن و به همان مبیع، که این بیت تولیه است. این استثناء بیع التولیه که شاهد قطعی است و قرینه است که مدلول اولی اخبار این صورتی را که فرض کردیم که مکیل و موزون قبل القبض به اقباض ملک می شود، نه به بیع ملک می شود، حقیقتا به اقباض، چون که باید کلی را به او فروخته قبض بدهد، میگه که برو اقبازش اون از شون فرد را بردار، این صورت را نمیگیرد. ولیکن در بعض موارد به مناسبت حکم موضوع یا به واسطه قرینه خارجی یا داخلیه فهمیده میشود که منهی عن اعم است. مثل چه؟ مثل این که شما خودتون را فرض کنید که فعل خود شماست، نظرتون را. شما فرض کنید یه دوره مثلا جواهری خریده اید با 1000 زحمت، نظر می کنید چون که می ترسید که بعد مورد حاجت بشود پول، این را بخواهید بفروشید، نظر می کنید، می کنید لله علیه، یا قسم می خورید والله تالله این کتاب ها را نخواهم فروخت. خب وقتی که اینجور شد، شما این را که نظر کردید، خب اینها را نفروشید. شما یه دوره جواهر به نحو کلیه فی ذمه که وصفش هم معلوم است که طبع فلانی است، چند جلد است، جلداش هم چجور است، کلیه فی ذمه بفروشید، توجه کردید. بعد با اون شخصی که شما نظر کرده بود اونها را نفروشید، دیگه شما اونها را که نفروختید، یه کلیه فی ذمه فروختید. بعد با اون مشتری بگه که بیا از این قفس هم بردار، جمع کن اینها را بردار، وفاقا دیگه چون که کلی فروخته، اینها هم که خودش دارد یه فردیست از اون کلی، اینها را وفاقا بردار. این نه، اینجور نیست. متفاهم عرفی در موارد نظر و حلف این است که میخواد اینها از ملکش خارج نشود. در حقیقت این را نظر کرده است، اینها را از ملکش خارج نکنند. بدون جهت فرق نمی کند، اینها را از ملکش خارج نکند به معاوضه، اما از اینجا بفروشد یا اینکه نه اکباز کند اینها را در مقام وفا به وی آخر، این زاها بر حکم آن می شود. و ها کذا مولانا علی ابن ابی طالب که نها ام بیل امهات، که انسان اگر امهی داشته باشد ام ولد نمی تواند او را بفروشد، یعنی مولای امه امه را وطی کرده است، از او حامله شده امه، توجه کردید امه رگست نمی تواند بفروشد. نهی وضعیست کما فی ظهور تمامی نهیها، اگر قبول بفرمایید نها ام بیل امهات الاولاد، یعنی بیش باطل است. وقتی که بیش باطل شد، خب این میگه که خب ما این را نمی فروشیم، به کسی میگوید که من عمه ای به تو می فروشم، توجه کردید عمه به نحو وصیف، توجه کردید که کلیه فی ذمه می فروشد، چند ساله، چه جوری اوصافش را بیان می کند، اونم می خرد، بعد میگه بیا بردار ببر، این را که نفروخته است. ولیکن اون نهی که از امهات و اولاد شده است از بیعش، اون به جهتی این است که این در ملک بایه بماند تا بعد از سهم ولدی، چون ولد هر رستاخ ولد مولاست، چون که ولد نمیتواند عمود احد العمود این نمیتوانند، شخص نمیتواند احد العمود این را مالک بشود، پدر و مادر یا اولادش را، این آزاد بشود. بدون زد اونجا میگوییم که بیعش که جایز نیست، مثالش هم جایز نیست. بلی یه جا درست توجه کنید، سرز می کنم، یه جا مناسبت حکم موضوع یا قرینه داخلی یا خارجی یه بوده باشد که معلوم بشود که منهی و نهی عام است، اون وقت نه تعدی می کنیم. و اما بخلاف مواردی که حکم تعبدی بشود، ما اصلا ملاکش تو ذهن ما نیست، الان هم اینجور است، مکیل موزون را قبل القبض نمی شود فروخت به بی مرابهی، به بی تولیهی فروخته بشه، بعد از ملاحظه این اخبار اینها ما نمی دانیم ملاک این نه چیه، ملتزم می شیم، چون که ظاهر نه معارضش تمام نشد، ظهور نه یم توجه کردید در منع و در وضعیست ملتزم شدیم، اما ملاکش چیست نمی دانیم. اون مقدار که دلیل گفته خوب او را رو چشم میذاریم دیگه، و در ما بگی توسط به حل الله علی بی میکنیم، میگیم نه اگر کلی را بفروشد بعد در مقام اکبازان کلی بجد برداریم، فرد را این عیب ندارد، این فردی را که هنوز خودش قبض نکرده است این عیب ندارد. علا حاضر اساس این علل قاعده حکم مختص است با اون صورت، و این هم یه علاجیست، علاج تام تمامیست در فرار از محصول در بازار. خب اون وقت میفتیم به این بحث که بعضی ها که منهم شیخ قدس الله نفسه الشریف است، استدلال کردن که این اقباز عیبی ندارد، این داخل منهیون نیست، ما گفتیم احتیاج به روایت نداریم، علی قاعده جایز است، چون که مورد نهی این را نمیگیرد. استدلال شده است به جواز این اقباز مالم یقبز، اونی که خودش قبض نکرده او رای که باز بکند این عیب ندارد، تمسک شده است به صحیحه شعیب ابن یعقوب که گفتند از این صحیحه استفاده می شود بر این که اقباز عیبی ندارد. درست توجه کنید، بحث مهمیست، ولی یه بابی را در فکر، بله در این مسئله انشاءالله اجمالش را تمام خواهیم کرد، باب حواله را. اون روایتی که هست شیخ می فرماید ولی صحیح یعقوب بن شعیب، این در جلد 13 صفحه 73 باب 12 از ابواب سلف است، اینجا صاحب وسایل از یعقوب بن شعیب نقل نمی کند، توجه کردید، این را نقل می کند از حلبی، ولی که کلینی قدس الله سره این را همچین نقل کرده است، ظاهرا از یعقوب بن شعیب نقل کرده است که بون اعتبار صحیحه شعیب بن یعقوب گفته می شود. علایالین اینجا اینجور است که محمد بن علی بن الحسین، بله محمد بن علی بن الحسین بی اسنادی عن الحماد و عن الحلبی، سند صحیح است، و رواه محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی عن احمد بن محمد و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن عمیر عن حماد، اینجا یعقوب شیب ندارد در نقل وسائل، باید به خود کافی مراجعه بشود. اینجا صحیح صحیح حلبی است. صحیح حلبی دو تاست، یعنی این در ضمن صحیح اولاست. و سألته، یعنی سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون له علی الآخر احمال من رتب او تمر. سوال کردم او را از مردی که می شود له، یکون له یعنی ملک او می شود، علی الآخر یعنی در ذمه دیگری، علی ظهورش ذمه است، به ذمه دیگری چند حمل رتب یا چند حمل تمر در ذمهش مشهور ذمه می شود، مدیون می شود دیگر، اون حمل هم که اندازش معلوم بود لابد. خب اون شخص مدیون الان رتب و تمر ندارد، خودش چکار می کند؟ فیب اصل، یعنی فیب اصل مدیون الیهی، به این مردی که داین است و مالک است، به دنانی را چند دینار می فرستد. فیقول اشتر به هازهی رتب یا خرما را توجه کردید، به این دراهم بخر و استوفی من الذی لک، استیفا کن از اون که از چیزی که خریده بودی و استوفی منه از این که خریده ای الذی لک، اون طلبت را استیفا بکن. خب امام هم در جواب میفرماید لا بأس ای زایت منه، وقتی که امین قرار داد این شخص ریبی نداره. درست توجه کنید، این همان معامله شخصی است که بعد از بیع کلی واقع می شود، نظیر است. درست توجه کنید چه جور تقریب می کنند. این مدیون دراهمی را که به دایم فرستاد که با اینها خرما بخر و حقت را استیفا کن، این دراهم مال چیست؟ دراهم مال مدیون است دیگر. این زوره به این دراهم اگر مالی را بخرد این شخص داین، اون مال مال چه می شود؟ مال مدیون می شود دیگر، چون که عوض مال هر کس هست معوض به ملک او داخل می شود. خب این رفت، فرض کنید، فرض بفرمایید رفت چند حمل، که فرض کنید سه حمل بود رتب، یا فرض کنید خرما را خرید، تمر را خرید، حمل را هم خارجی فرض می کنیم فعلا که مبیع شخصی است. خب این مبیع شخصی ملک چیه؟ ملک مدیون است. مدیون که هنوز قبض نکرده است، میگه استیفا کن. استیفا او اقباض مدیون است. مدیون اون کلی که در ذمه بود ها، اون کلی در ذمه اش را اقباض میکند. توجه کردید، کلی فی ذمه اش را اقباض میکند قبل از این جورا قبض بکند. یا فرض کنید همون را فرض بفرمایید، همون که در خارج خریده، همون را که اقباض میکند، همون را که ملک قرار میدهد به او، قبل از اقباض خودش، قبل از این که خود مدیون او را قبض بکند، اقباض میکند به طلبکار. خب بلی اقباض، بلی، چون که مبیع شخصی است، هم کلی اقباض می شود، همون شخصی را که خریده است قبل از قبض او اقباض می کند، چون که مبیع را شخصی فرض کردی. این همون است که گفتیم عیب ندارد. اگر مراد از اخبار عام بود که انسان غیر مقبوض را نمی تواند قبل از قبض نقل به دیگری بکند به سبب البیع، ولو بیع بر او جاری نشود، این جایز نمی شود، چون که این غیر مقبوض ملکان طلب کار شد به واسطه اون بیع که اولا مدیون بود به او. پس علی هذا الاساس این روایت دلیل می شود به مقام. خب اینجا این روایت دلیل است، ولیکن شما ممکن است که کسی شبهه بکند که نه، این چه به او گفت، درست توجه کنید چه عرض می کنم، این چه گفت ان الرجل یکون له علی الآخر احمال من رتب او تمر فیبعث الیه بدنانیر، دنانیری به او می فرستد، فیقول اشتر به هذه و استوف من الذی لک، استیفا کن از اونی که خریدی، اونی که برای توست، اونی که خریده ملک مدیون است، مدیون قبل القبض او را تملیک می کند به چه چیز؟ با اون شخصی که مشتری است تملیک میکند قبل از قبض دیگر، این زور یا نه؟ ممکن است کسی بگه این توکیل است، یعنی این را بخر، درست توجه کنید چی میگم، این را بخر بعد برای من قبض کن، بعد هم که برای من قبض کردی از طرف من اقباض بکن به خودت، چون که در قبض اقباض لازم نیست که بلم باشه را بوده باشد، به توکیل هم میشود، تو وکیل من هستی، او را توجه کردید، توجه کردید، بخر، در خریدن وکیل هستی، در قبضی به من، در قبضی که برای من است، از بای اونی که خریدی، از اون کسی که متا را به تو فروخته، از قبض او، تو وکیل هستی، قبض کردی، بعد از ناحیه من به خودت اقباض بکن، و استوفا حقک، حقت را استیفا کن، پس این عیب ندارد. کسی اگر این اشکال را بکند باید پرت کنید، این درست نیست، این وکالت در دو چیز است، وستوفقت، یکی وکالت در شراست که بخر، یکی وکالت در اقباض است، نه وکالت در قبض هم، چون که مال مال خارجی است، مال خارجی اشتر وکالت در توکیل است، یعنی بخر او را. وستوفقت معناش این است که اونی که خریدی ملک من است، از طرف من وکیل هستی، در چه چیز؟ در اقباض، چه او را اقباض بکنی، اقباض به خودت بکنی ها. میبینید که قبل القبض اقباضش به این است که اون شخص، بله مال را به این شخص بدهد، دیگر اقباض اون شخص، اون مال را بگیری، این در حقیقت وکیل میشود در شرا، و وکیل می شود برای اینکه مال را از اون بایه بگیرد، از اون بایه که فروخته از او بگیرد، از او قبض کند برای خودش، وکیل می شود در قبض برای خودش، و وکیل می شود در شرا. اما اول برای من قبض بکن، این ندارد، این از این کلام در نمیاد. بدون جهت ظاهر این روایت این است که این توکیل در شراست و توکیل در قبض و متاست، قبل از اینکه بله مالکش یعنی مشتریش که موکل است، مشتری حقیقیش که مدیون است، او قبض کند او را. این روایت دلیل می شود، ولیکن توهم شده است که شیخم دارد این روایت معارض دارد. اون روایت معارضش چیست؟ معارضش این صحیحه دیگری است که حلبی ذکر کرده است، که این صحیحه صدر این روایت است در این نسخه وسائل. محمد ابن علی ابن حسین بی اسنادی عن الحماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل اسلفه دراهم فی طعام، از مردی که من به سلف به او دراهمی را به سلف به او میدهم، بله در طعام، یعنی طعام را سلفن از او میخرم در مقابل دراهم، خب دراهم را داده، طعام در ذمه اون شخص بایه است. ان رجل اسلفه دراهم فی طعام، مردی که من سلف را بله دراهمی را سلف قرار میدهم در مقابل طعامی که یعنی به بیع سلف طعام فروخته میشود. فلما حل طعامی علی، وقتی چون طعامم حلول کرد، وقتش گذشت، یعنی سمن اون مسمن مدت داشت، مدتش تمام شد، مدت سلف، بعث الی بدراهم، به من بله حلبی دراهمی را اون شخص بایه فروستاد، قال اشتر لنفسی که تامن، برای خودت تام بخر، یعنی این پول من است، برای یعنی به خاطر نفس خودت، به تملک خودت، چی خودت تملک کنی، یعنی معناش این است که با این دراهم تام چی میخرید، چون که دراهم مال من است، تام مال من میشود، اون را بله تملک بکن. میبینید در ما نهنفی تملیک کرده است اون شخص مدیون، تملیک کرده است اونی را که خریده است بالوکاله، قبل از اینکه او خودش قبض بکند، این زور می شود دیگر. امام در جواب این چه می فرماید بله بعث الی بدراهم و قال اشتر نفسك طعاما و استوف حقك، قال این جواب امام علیه السلام است، ارا ان تولا ذلک غیرك، من اینجور مصلحت میبینم که این شرارا غیر تو متولی بشه، یعنی تو ولی قبول نکنی این شرارا که تو بخری، توجه کردید؟ ارا تولا ذالک غیر که و تقوم معه، اون غیر که میره میخره تو با او باش، حتی تقبزل لکی لکه، حتی آنکه اخص کند اون مالی که برای توست. یعنی تو خودت خرید نکن، توجه کردید، این کار را نکن. این یه روایت است. روایت دیگر هم که انه به همین مضمون است، موثقه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، روایت سومی است. کلینی نقل می کند انه حمید ابن زیاد، این حمید ابن زیاد از مشایخ کلینی است، شخص جلیل القدر است، از ثقات است. عن الحسن ابن محمد ابن سماعه، حسن ابن محمد ابن سماعه واقفی است، ان غیر واحد از جماعت کثیره نقل می کند که این زور مرسلات کرات و مرات گفتیم عیبی ندارد. ان غیر واحد یعنی جماعت کثیره، توشون یه آدم حسابی قطعا بود دیگه، روات را کسی ببیند میبیند جماعت کثیره اونا شد، توشون یه آدم حسابی می شود. ان ابان، ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که اینها تمام استند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اسلف دراهم فی طعام، در شرای طعام دراهمی را سلفن داده است. فحل لذیله، اون طعامی که برای او بود مدتش رسید. فارسل الیه به دراهم، اون بایه طعام به این مشتری دراهمی را فرستاد. فقال اشتر طعاما و استوف حقک، هل ترا بهی بعثا، آیا به این بعثی میبینی یا نه؟ قال علیه السلام یکون معه غیره، این مردی که دراهم داده است بعد دراهم به بیشش فرستاده است، این خودش تنها نباشد، کس دیگری بوده باشد. یوفی هزالک، اون کس دیگر این کار را بکند، بخرد به این بدهد. خب این معارضه دارد بر اولی. عرض می کنم شیخ اینجا یک کلمه ای دارد، خیلی متین است، می خواهم اون یک کلمه را معنا کنم. شیخ در جواب این دوتا روایت می فرماید که این دوتا روایت با مطلب ما تنافی ندارد. مطلب ما چه بود؟ مطلب ما این بود که اگر این اقباض جایز نبوده باشد، میدونید چه میشود؟ این شخص رفت فرض کنید دراهمی را داد و گفته بود اشتر بی تاهمن دیگر، اون طلبکار دراهم فرستاده بود، این رفت دراهم را داد تاهم خرید، بعد اون تراهم را خودش برداشت، چون جو گفته بود وستا و وگک. اگر این جایز نبود قبض قبل الاقباض، یعنی اقباض قبل القبض جایز نبود، این جایز نبود چه می شد؟ شرا باطل می شد یا اقباض باطل می شد؟ اقباض باطل می شد، شرا توکیل کرد از که بخر دیگر. اقباض باطل می شد یعنی چه؟ یعنی اونی که طلبکار چشید برد خونش سنگونی گندم را، او ملک همین شخص چیز است، مدیون است. این معناش اینه، او که عبارت از طلب کار است، طلبش هنوز در ذمه او هست. اقباض اگر باطل می شد این می شد دیگر. ظاهر این دوتا روایت نهی از شرا است که تو نخر، تو این کار را نکن، تو نخر که قبض بکنی، بذار کس دیگر بخرد، تو بله با او قبض بکن حقت را. این معناش خلاف ما ذکرناست. ما ذکرنا که اگر من آن بوده باشد این است که شرا صحیح ولیکن اقباض باطل، من اگر آم بشود. این روایات با اقباض کار ندارند، نهی از شرا میکنن، میگن تا نخر. خب این معلوم میشود که این حکم استحبابی است، یعنی حکم استحبابی است، چون که انسان بره بخرد همین زور است که طلبکار است، میخرد که خودش بردارد، بعد مورد سوء ظن نمی آگاهی میشود که جیران خریدینم چی کردی، ارزان تر از این میدادن. بدون زد در اون روایت فرمود در اون صحیحه ایزا اعتمنه و فلا بس، میتواند اون حکم وضعیشه. اما ارالکه انت تولا لذالکه غیرکه، این نهی نهی کراهتی است، این تا حلوی با اون جلالت با اون مقام این کار را تو نکن که مورد تهمت است، بذار کسی دیگه. ارالکه این رأی است، صلاح است، صلاح گفتن اوست، یعنی این استحباب میشود که انسان خودش را در معرض سوء ظنی که هست یه کاری نکند، که مثلا فرض کنید بله در معرض سوء ظن یا احتمال ظن سوء قرار داده بشه. بدون زد این حکم صاف است، من حیث روایات هم تمام است. درست توجه کنید، هازا کل در صورتی بود چو آنی که رفته بود به دراهم خریده بود اشتر تامن این شخص را خریده باشد. و اما اون لازم اشتر بهی تامن و استوفقه که ندارد که شخص را بخر، این شخص را میگیرد. یه وقت اون میره کلی میخرد، یه خروار از این طلبکار است، مدتش رسیده است، سلف اجلش رسیده، پول داد که بابا من ندارم، برو از بازار بخر بردار یه خروار را. اونم رفت از یه کسی کلی فزمه خرید یه خروار را. توجه کردید؟ این کلی توجه کردید این کلی فزمه را خرید، اینجا میتواند او را بردارد. قبل از این که اون شخص بله مالک بردارد، میتواند این را اقباض بکند یا نمیتواند، این را میدانید که این احتیاج دارد که مال اولا برای مالک قبض بشود، چون که کلی گفتیم اون وقتی ملک میشود که مستحقش قبض کند. این رفته کلی خریده، وکالت در شرادش کلیش صحیح است. خب اون کلی را که اون شخص بایه کلی میدهد، او را باید مستحقش قبض کند. مستحق او چیست؟ مستحق او مدیون است، ما اون کسی که پول داده، او باید قبض کند. این ما بل مباشره و بل کاله. اینجاست که به او چه گفته است اشتر و استوف حقک، او کلی را بخرد توکیل در قبضم داده است که برای من قبض کن، بعد برای خودت اقباض بکن. چون که کلی مبی اون وقتی متعین در خارج می شود که مستحقش اخذ کند. مستحق او مشتری است، بل مباشره یا بل وکاله. بدون جهت اینجا باید وکالت در قبض بدهد، یعنی اشتر ثم اقبض لی ثم اقبض عنی من نفسی که، اول بخر بعد برای من قبض کن، ثم از طرف من برای نفسی که باز بکن. یا باید توکیل بوده باشد تا صحیح بشود، یا باید حواله بشود. حواله چیه؟ اجمالش را میگم، تفصیلش فردا که انشاءالله مفصل بحث خواهیم کرد. حواله این است که حاصل مطلبی که در حواله خواهیم گفت این است که حواله اینه که مدیون اونی که در ذمه خودش هست برای غیر، او را تعیین کند در مالی که در ذمه غیر است. غیر به من 1000 تومان مقروض است، من هم برای شما 1000 تومان مقروض استم. شما میایید پیش من میگی که 1000 تومان را بده، برو از فلانی بگیر. من نمیگیرم، من به تو دادم از تو میگیرم. این درست. من وقتی چی گفتم برو از فلانی بگیر، این حواله است. یعنی ما فی ذمه خودم که 1000 تومان است، در اون 1000 تومان تعیین کردم که در ذمه غیر است. شما اگر قبول کردید در حواله، قبول محال معتبر است، خودتان قبول کردید. این یکی از معاملات دارجه است، این در وکلا اوفو بالعقود میگیرد. معامله هم معامله لازم است. اون محالون ایلی که مدیون بر من است، خواهیم گفت ولو بعضی ها فرمودن، از الله هم فرمودن که قبول او هم معتبر است. نه، قبولش معتبر نیست مگر در جایی که بری بوده باشد. بری یعنی به من مدیون نبوده باشد. کسی از من 1000 تومان میخواد، من هم ندارم. توجه کردید؟ با اون شخص طلبکار که میاد از من مطالبه میکند، میرم برو از زید بگیر، زیدم دارد میشنود. اون وقتی این ذمه من که 1000 تومان است منطبق میشود، معین میشود به 1000 تومان در ذمه او، که او بگوید قبول تو در زمان بری، باید اون محالون الی هم قبول بکند. اما قبول 3 نفر معتبر می شود. و اما در جای حواله به غیر بری شد، فقط محیل و اون کسی که بله محال هست، اینها قبول بکنند، کافی می شود. بدون جهت در موارد کلی که می گویم اشتر نفسی اشتر تامن و استوفقک، یا باید حواله بدهم، یعنی اونی را که خریدی ملک من شد، مافی ذمه من او باشد، اونجا دیگر برای من قبض کردن لازم نیست. یا باید حواله بشود، یا باید وکالت بشود. تأمل بفرمایید انشاءالله بگیرید.